در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 26 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در انتظار روز خوب دیگری هم باشید. الهه روانشاد هستم. از طرف همه همکارانم به شما سلام میکنم. خوشحالم که با ما همراه هستید و نخستین همکارمون بابک غفوری آذر در استودیو با دستی پر از خبر حاضر است و بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. برآوردهای ابتدایی از نتایج انتخابات پارلمانی هلند نشان می‌دهد که حزب حاکم توانسته است بیشترین رأی‌ها را کسب کند. با پایان زمان رأی‌گیری مشخص شده است که حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته 31 کرسی از پارلمان 150 نفره هلند را کسب کرده است. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می‌شود. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خرت ویلدرز با کسب 13% آرا به طور مشترک با دو حزب دیگر در رده‌های بعدی قرار گرفتند. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. سومین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف و بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد پیشتر گفته بودند که به دلیل عدم پایبندی روسیه و حکومت سوریه به مفاد آتش‌بس در این دور از مذاکرات شرکت نخواهند کرد. با این همه گزارش‌هایی از احتمال حضور نمایندگانی از سوی مخالفان منتشر شده بود. در نهایت این دور از مذاکرات بدون حضور مخالفان به پایان رسید. روسیه، ترکیه و ایران که به عنوان حامیان این مذاکرات و تضمین کنندگان آتش‌بس فراگیر در سوریه حضور داشتند، توافق کردند که در اوایل ماه می میلادی اواسط اردیبهشت ماه دور دیگری از مذاکرات را برگزار کنند. آمریکا دو مقام امنیتی اطلاعاتی روسیه را به جاسوسی و هک کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا برای دو مأمور سازمان اطلاعات روسیه به نام‌های دیمیتری دوکوچایف و ایگور ساشچین به اتهام همکاری با هکرها کیفرخواست صادر کرده است. این نخستین بار است که دولت آمریکا مقام‌های اطلاعاتی روسیه را به خاطر حملات سایبری به عمل مجرمانه متهم می‌کند. در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا نام دو نفر دیگر نیز قید شده است. یکی از آنها الکسی بالان است که نامش در فهرست مجرمان سایبری تحت تعقیب قرار دارد. یکی دیگر از متهمان هم که زاده قزاقستان و شهروند کانادا است، روز سه‌شنبه در کانادا بازداشت شد. رئیس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت 33 نفر از نامزدهای انتخابات میان دوره مجلس ایران در هیئت‌های اجرایی خبر داد. علی اصغر احمدی گفته است که از مجموع 287 نفری که برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس ثبت نام کردند، 236 نفر تایید و 33 نفر رد صلاحیت شدند. بر اساس قوانین ایران، پس از اعلام نظر هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها نظر نهایی خواهند داد. انتخابات میان دوره مجلس در برخی از حوزه‌ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. و فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت دو نفر که آنها را جاسوس معرفی کرد در آب‌های این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی میرشمسی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این دو نفر به گفته او با پوشش گردشگر وارد آب‌های استان هرمزگان شده بودند. آنطور که فرمانده دریابانی استان هرمزگان اعلام کرد، از این دو نفر ابزارهای جاسوسی کشف و ضبط شده است. آقای میرشمسی توضیح بیشتری درباره هویت افراد بازداشت شده نداد، اما افزود که تحقیقات از این دو نفر ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. علی مطهری خواستار توضیح وزیر اطلاعات در مورد بازداشت‌های اخیر مدیران 12 کانال تلگرامی اصلاح طلب و همچنین بازداشت احسان مازندرانی شد. فرمانده سپاه می‌گوید بسیاری از مسئولان دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارند.
این مالی خولیا که غربی ها میخوان نفوذ کنند. در مورد سپاه میگوید، آیت الله خامنه ای هم میگوید، یک مسئله صرفا سیاسی نیست، یک ایدئولوژی فراگیر در میان روحانیون و اصولگرایان هست که بنیان منازعات سیاسی در ایران رو میسازه.
برآوردهای ابتدایی نشان میدهد که در انتخابات پارلمانی هلند حزب حاکم توانسته بیشترین آرا را به دست آورد. با یک پژوهشگر سیاسی زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. افشین یداللهی شاعر و ترانه‌سرا در یک سانحه رانندگی جان باخت. خبرهای ورزشی و برنامه نماگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وزیر اطلاعات ایران را به خاطر بازداشت 12 مدیر کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و حبس دوباره احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، تهدید به استیضاح کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که از بازداشت 12 مدیر مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت با خبر شده و می‌داند که یک نهاد اطلاعاتی نظامی پشت آن قرار دارد. به گفته وی این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است. اظهارات آقای مطهری در این باره با جزئیات بیشتری همراه نیست و اشاره‌ای به نام بازداشت شدگان یا عنوان کانال‌های تلگرامی نمی‌کند. ساعتی پیش از این گفتگو وبسایت خبری زیتون نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داده بود که علی احمد نیا مدیر کانال تلگرامی اصلاحات نیوز بازداشت شده است. این گزارش میگوید که روز سه‌شنبه نیز اخباری درباره بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی حامی اصلاح طلبان و دولت روحانی منتشر شده بود و به روز نشدن برخی کانال‌ها نظیر مجمع اصلاح طلبان، اصلاح طلبان نیوز و هواداران روحانی باعث دامن زدن به این خبرها شده است. گزارش ها حاکی است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پشت این بازداشت ها قرار دارد. علی مطهری همچنین از بازداشت دوباره احسان مازندرانی روزنامه‌نگار انتقاد کرده و با اشاره به سخنان وکیل وی گفته که او دوران محکومیت حبس خود را گذرانده است. احسان مازندرانی که به تازگی از زندان آزاد شده بود، یک شنبه گذشته با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه خود بار دیگر بازداشت شد. دادستان تهران علت بازداشت او را اجرای کامل حکم 2 سال زندان اعلام کرده است. اما وکیل و همسر آقای مازندرانی مدارکی منتشر کردند که نشان می‌دهد دوره محکومیت او به پایان رسیده و از همین رو روز 23 بهمن آزاد شده بود. احسان مازندرانی در مکالمه‌ای با خانواده خود اطلاع داده که در بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. برخی از نزدیکان خانواده آقای مازندرانی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر خبر دادند که همسر وی ملیحه حسینی به دنبال این رخداد روز چهارشنبه از روزنامه فرهیختگان اخراج شده است. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در این حال علی مطهری به وزیر اطلاعات هشدار داده که هم درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب توضیح دهد و هم درباره بازداشت احسان مازندرانی و به گفته او اگر پاسخ قانع کننده‌ای ندهد طرح سوال از وزیر اطلاعات یا حتی استیضاح او را در مجلس پیگیری می‌کند. آقای مطهری در نهایت عنوان کرده است که از وزیر اطلاعات می‌خواهم درباره هر دو موضوع توضیح قانع کننده بدهد و روشن کند که به گفته او این دو اقدام کار چه نهادی بوده است، چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می کنند به هر حال مسئولیت با این وزارتخانه است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید خطر اصلی برای کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است. محمد علی جعفری همچنین گفته انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل دولت اسلامی است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
فرمانده سپاه پاسداران ایران وجود دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبانی اسلام آمریکایی را خطر اصلی برای کشور دانست و از آنچه که او نفوذ دیدگاه‌های انحرافی مخالف انقلاب در برخی بخش‌ها خواند به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری در این سخنرانی که در شهر قم انجام شده گفته امروز در اداره کشور دیدگاه غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان وجود دارد. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان.
در بود حکومتی خب منظور فرمانده سپاه کاملا روشنه، اصلاح طلبان، شاگردان مکتب فکری هاشمی رفسنجانی که الان دولت رو در اختیار دارن و حتی اصولگرایان معتدل، یعنی همه کسانی که نگاه عملگرایانه دارن. در بود اجتماعی اما اکثریت مطلق مردم ایران در این دسته قرار میگیرن، تحصیل کردگان، دانشجویان، هنرمندان، منتقدان، خلاصه هر کسی که سبک زندگی متفاوتی با الگوی رسمی داره بهش میگن غربگرا، لیبرال. این فوبیا، این مالی خولیا که غربی ها میخوان نفوذ کنند، فرمانده سپاه میگوید، آیت الله خامنه‌ای هم میگوید، یک مسئله صرفا سیاسی نیست، یک ایدئولوژی فراگیر در میان روحانیون و اصولگرایان هست که بنیان منازعات سیاسی در ایران رو میسازه. یک طرف کسانی که نگاه عملگرایانه دارند، از منتقدین بیرون از حاکمیت تا اصلاح طلبان، و اون طرف جریان ایدئولوژیک، هواداران آیت الله خامنه‌ای و بنیادگرایان مذهبی.
پیش از این رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی های متعددی تاکید کرده که باید روحیه انقلابیگری در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. چندی قبل آیت الله خامنه ای هشدار داده بود باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارد ایستاد. در چند سال اخیر انقلابی فکر کردن و انقلابی ماندن در تمام موضع‌گیری های سیاسی آیت الله خامنه ای و نزدیکان فکری او عمومی شده، اما تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید ملاک و معیار انقلابی بودن در نزد این تفکر تابعیت محض از رهبر جمهوری اسلامی است.
این آقایان در مورد دادن معیارها خیلی کلیگویی میکنن، مثل دشمن اشتراکیزی، مثل خطر خط امام بودن. عبارتی وقتی میگوین که اینا انقلابی نیستن، میزان انقلاب بودن نه معیارها، بلکه نوع اطاعت از رهبری یا ولی فقیه تعیین میکنن. اینم به نظر من در سنت آقای خمینی هم بوده، یعنی فقیه اصلق بالاتره. ولایت فقیه در حقیقت نشان میدهد چه کسی انقلابی است و چه کسی انقلابی نیست.
فرمانده سپاه پاسداران ایران همچنین گفته امروز در اداره کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیر انقلابی در بسیاری از مسئولان وجود دارد که اینها در دانشگاه‌های غربی و یا با دروس غربی ترویج شده در دانشگاه‌های داخل تحصیل کردند و افتخار هم می‌کنند که مدرک گرفته و دکتر هستند. به گفته محمد علی جعفری، طرفداران دیدگاه به تعبیر او انحرافی و غیر انقلابی تلاش می‌کنند تا روز به روز علوم انسانی و فرهنگ غربی را در دانشگاه‌ها ترویج کنند و به تعبیر او این موضوع نگران کننده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
این فوبیای غرب روز به روز توسط آیت الله خامنه ای تقویت شده. اگر یک زمانی رابطه با آمریکا مصداق غرب‌گرایی بود، کم کم ماهواره، بعد اینترنت و شبکه‌های مجازی، نهایتاً رسید به علوم انسانی دانشگاه‌ها، و این اواخر هم که دیدیم آیت الله خامنه ای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه‌ها رو مورد سوال قرار داد. این وسط سپاه به عنوان حافظ انقلاب از نگاه آیت الله خامنه ای، در واقع به عنوان ابزار بزرگ رهبری جمهوری اسلامی، تقریباً بخش اعظم توان خودش رو به مقابل با این فوبیا اختصاص داده. یعنی اطلاعات سپاه صبح تا شب دنبال نفوذ سیاسی غرب در بین روزنامه‌نگاران و هنرمندان هست، پرونده می‌سازه. بسیج به دنبال مبارزه با ناتو فرهنگی، بد حجابی، سگگردانی در خیابان‌ها. مرکز جرایم سایبری سپاه دنبال شبکه‌های مجازی، دوباره همین نفوذ و فوبیای غرب‌هراسی، مبارزه با ارتباطات سالم. برابر این بخش بزرگی از توان و حتی ماهیت سپاه پاسداران اختصاص به اجرای این تئوری‌های ذهنی آیت الله خامنه‌ای پیدا کرده که نمونه‌هاش خب در ابعاد سیاسی روز کشور می‌بینیم.
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل دولت اسلامی است، گفت با ریزش‌ها و رویش‌های جدید با موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد. تغییر رحمانی، تحریرگر سیاسی.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات، آقای جعفری پیامی هم میخواد منتقل کنه که امثال روحانی که اروقاب در خواندن در دولت اسلامی نیستن، بلکه اینا یه نظامی دارن که هنوز موفق نشده دولت اسلامی ایجاد کنه، ولی دولت اسلامی ها تشخیصش رو بسیار رهبری میده. این در تمام مواضع وجود داره، به عبارت که معیار ندهیم رو مصداقها میشود دبه در آورد بگیم اینا خراب شدن یا درست نبودن. این روشی به نظر من اینجور حکومت ها و کاری بوده که این جناح تندرو حاکمیت به خصوص فرماندهای سپاه همیشه داشتن، اینو دبه کردن، به کسی اعتماد کردن و دبه کردن. من شما رو ارجاع میدم به سخن آقای ذوالقرن، ما در انتخابات 84 خیلی پیچیده عمل کردیم و احمدی نژاد اومد و به خود این احمدی نژاد شد حلقه انحرافی.
فرماندهی سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی هم اکنون در مرحله سوم خود یعنی تشکیل دولتی اسلامی قرار گرفته گفته همه مسئولان کشور باید خود را به تعبیر او با پیشروندگی شتابان انقلاب اسلامی در دنیا هماهنگ کنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای محمود احمدی نژاد، چرا بیشتر از این آبروی ملت ایران میبری؟ برای خودت که آبرو نداشتی. آخه مرد حسابی، آدم میره نامه مینویسه به عنوان یه بلان اسمت رئیس جمهور ایران بده به دربون سفارت سوئیس که بدن به آقای ترامپ. تو اگر وجود داشتی که نامه رو به دربون نمیدادی که.
من نمیدونم چرا مقامات ایرانی درباره سفر به عراق و سوریه هشدار نمیدهند ولی میگویند به ترکیه نروید، امن نیست. عراق و سوریه که ناهنتر از ترکیه است. همین چند روز پیش انفجار بزرگی در حوالی دمشق رو داشت که گفته شده هدفشان ایرانیان بودن. پس اینا فقط از آنتالیا رفتن ایرانیان ناراحتند. برو که رفتیم.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده. نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی. اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
مردم شریف، بهترین رفراندوم شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی و نگفتن به کل نظام جمهوری اسلامی است. بهترین موقعیت برای ما پیش اومده، ازش استفاده کنین. متشکرم.
00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که در واشنگتن به دنبال گفتگوهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان، کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کرده که در آن بر اشتیاق دو دولت برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های استراتژیک و تعهداتشان برای ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه تأکید شده است. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بیانیه کاخ سفید واشنگتن که در وبسایت مقر ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده، در واقع بازتاب گوشه‌ای از سیاست خاورمیانه‌ای دولت آقای ترامپ تلقی می‌شود. بیانیه میگوید که دولت‌های آمریکا و عربستان اعضای تیم‌های دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور را مأمور بررسی همه‌جانبه گسترش همکاری‌های مشترک کردند. اسوشیتد پرس در تحلیلی گفته است که بیانیه کاخ سفید نشان می‌دهد که عربستان سعودی در زمینه‌های امنیتی و چالش‌های اقتصادی در خاورمیانه همچنان طرف مشورت نزدیک رئیس جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز ابعاد سیاسی اقتصادی گسترش روابط واشنگتن ریاض را چنین تشریح می‌کند.
نتایج سفر شاهزاده محمد به واشنگتن در حالی که پدرش هم در سفر آسیایی به سر میبره، از ابعاد مختلفی حائز اهمیت هست، در درجه اول در بود روابط اقتصادی عربستان سعودی و آمریکا باید در نظر بگیریم که عربستان سعودی آمادگی داره حدود 100 میلیارد دلار با توجه و تمرکز به ساختارهای زیربنایی آمریکا سرمایه گذاری بکنه که این مورد توجه رئیس جمهوری فعلی آمریکا دونالد ترامپ هم هست که تمایل داره سرمایه گذاری ها رو منعطف بکنه به ساختارهای زیربنایی. عربستان سعودی از لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار خوبی داره، به حدود 500 میلیارد دلار دیگه در بانک مرکزی داره، بنابراین این احتمال که بخش عمده از این پولها در جهت برنامه‌های دراز مدت عربستان سعودی به منظور تبدیل شدن به قدرت مهم و بزرگ منطقه‌ای سرمایه گذاری بشه کاملا طبیعی است و به نظر می‌رسه که محاسبه خاندان سلطنتی سعودی در حال حاضر تمرکز کرده به این هدف درازمدت اقتصادی و استراتژیک.
رسانه‌های آمریکایی به این نکات نیز اشاره کردند که در استراتژی دو دولت آمریکا و عربستان حل مسئله اسرائیل و فلسطین و مقابله با آنچه که لگام گسیختگی‌های جمهوری اسلامی ایران نامیده شده جایگاه ویژه‌ای دارند. عربستان از مدت‌ها پیش گفته که عادی شدن روابط با اسرائیل باید شامل حل مسئله فلسطین و اسرائیل بشود. ریاض در همان حال از مواضع سخت دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده است. بیانیه کاخ سفید هم به اهمیت مقابله با سیاست‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران اشاره کرده است. آقای روشندل میگوید که گرمتر شدن روابط آمریکا و عربستان در عمل به زیان دولت ایران خواهد بود.
مسئله استراتژی عربستان سعودی برای منطقه خلیج فارس هست که محور اصلی اون خونسا کردن نقش ایران است. پس از معامله اتمی به نحوی که جلوی نفوذ منطقه ایران گرفته بشه، در این بود ما شاهد خریدهای تسلیحاتی بسیار زیادی خواهیم بود در طول ماها و سالهای آینده، علی‌رغم این که در زمان پرزیدنت اوباما این فروش تسلیحاتی به عربستان متوقف شده بود.
و سرانجام بیانیه روز چهارشنبه کاخ سفید به تشکیل یک برنامه نوین توسط دو کشور اشاره دارد که در چارچوب آن گروه‌های کاری، برنامه‌های توسعه انرژی، صنایع، زیرساختارها و بخش تکنولوژی را در عربستان توصیه خواهند کرد. جمع هزینه های این برنامه ها به گفته بیانیه کاخ سفید بیش از 200 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان گفته است برای 6 نفر از متهمین پرونده فرودگاه قدیم قشم و استحصال غیرقانونی از ساحل درگهان احکام شلاق و حبس صادر شده است. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حجت الاسلام محمد صادق اکبری 2 نفر از متهمین پرونده یاد شده را مدیران عامل سابق سازمان منطقه آزاد قشم و اتهام آنها را اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی و مشارکت در جعل سند رسمی ذکر کرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان متهمین را با اسامی اختصاری معرفی کرده، در مورد 2 مدیرعامل سابق اظهار داشته که الف ه به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل 1 سال حبس تعزیری و ر میم به اتهام اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی به تحمل 2 فقره 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حجت الاسلام محمد صادق اکبری اضافه کرده سایر متهمین که حکم آنها در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است، علاوه بر مجازات‌های مذکور به بازگرداندن کلیه اموال و همچنین لغو امتیاز حاصل از ارتکاب جرم محکوم شدند. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی که در مورد پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی تحقیق کرده است، در گفتگو با رادیو فردا پرونده مذکور را چنین تشریح می‌کند.
این به طور کلی مربوط میشه به واگذاری نزدیک 20 هکتار از زمین‌های فرودگاه قدیمی پش که شامل باند فرودگاه و برجش میشه و قانونی نبوده که این به فروش برسه، بلکه قرار بوده برای استفاده واگذار بشه. حال اون که این زمین‌ها فروخته شده و اون هم به تقریبا قیمتی معادل 1/10 قیمت بازار و تازه به شکل اقساط. البته گفته میشه که اون نهادها یا افرادی هم که خریدار این هکتارها زمین بودند، افراد خاصی بودند.
رئیس شورای قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان اظهار داشته که پس از ارائه گزارش سازمان‌های مربوطه، 19 نفر از اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که در نهایت در خصوص 6 نفر از متهمین احکام حبس، شلاق تعزیری، رد مال و لغو امتیاز حاصل از جرم به اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل و استفاده از سند رسمی صادر کرد که این احکام با تایید دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان قطعیت یافته است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، مسئله اصلی این نوع پرونده ها در جمهوری اسلامی را ناشی از فساد نظام و ضعف سیستم می داند.
باید بیاد داشت که این مدیران مدیرانی بودند که البته در دولت قبل منصوب شده بودند، دارای زد و بندهایی بودند با به اصطلاح راندخاران، چون به هر حال اگر توجه بکنیم به این معامله تقریبا به قیمت ناچیزی 1/10 قیمت بازار واگذار شده به افراد یا مؤسساتی که خارج از نظام دولتی بودند و به شکل قسطی، و این انتقال راند به افراد نمیتونه بدون داد و ستد در میان مسئولین باشه. چرا؟ به خاطر اینکه نظارت‌های مضاعف از طرف دستگاه‌های نظارتی مختلف میشه. بنابراین نقش مدیران و مقامات بالادستی هم در این قضیه وجود داره، کما اینکه گفته میشه که مسئول حقوقی و قضایی سازمان مربوطه هم در این مورد دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گرفته، اما دو مدیر عامل دیگه هم مثلا که نقش دارن. اما نباید فراموش کرد که مشکل از نظر مدیریتی مربوط میشه به نظامی که این انگیزه رو میده به مدیران که این کارها رو انجام بدن. بنابراین فرق نمیکنه که این فرد یا اون فرد باشه، مسئله عنصریه که در مدیریت برای تأکید میشه، یعنی مسئله کاستی و سستی حقوقی و قضایی، سستی و کاستی سازمان‌های نظارتی و مدیریتی و فساد پنهان در میان مدیران و روابط ناسالم اونها با خارج از سازمان.
جمهوری اسلامی در حالی احکام شلاق را بر مبنای موازین مذهبی و شرعی صادر و اجرا می‌کند که معیارهای جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر چون این مجازات‌های را قرون وسطایی و منسوخ شده و به مثابه شکنجه می‌دانند.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. و اما برآوردهای ابتدایی از انتخابات پارلمانی هلند نشان میدهد که حزب حاکم توانسته بیشترین آرا را به دست آورد. با پایان زمان رأی‌گیری مشخص شده که حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته 31 کرسی از پارلمان 150 نفره هلند را کسب کرده. این حزب از احزاب راست میانه در هلند به حساب میآید. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خیرت ویلدرز با کسب 13% آرا به طور مشترک با دو حزب دیگر در رده‌های بعدی قرار گرفته. گزارش‌های ابتدایی از انتخابات هلند نشان می‌دهد که مشارکت در این انتخابات بیشتر از دوره‌های پیشین بوده. و اما کامران اشتری، فعال مدنی و پژوهشگر سیاسی از هلند روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای اشتری، به شما سلام می‌کنیم و اولین سوال از شما اینه که در خبرها اومده که مشارکت در این انتخابات بالا و مثال زدنی بوده. این رأی‌گیری رو شما چگونه دیدید؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. من امروز روز خیلی خوبی داشتم به خاطر اینکه داخل هلند آفتابی بود و همراه با هزاران دیگر به صندوق‌های رأی رفتم. همونطور که شما به درستی فرمودید، حزب حاکم هلند با اینکه از نظر آرا تعداد نمایندگانش در مجلس کمتر شده، حزب حاکم باقی می‌مانه و خبر خیلی مثبتی که برای شهروند مهاجری این من اهمیت داره اینه که حزب سبز هلند که در واقع تعداد خیلی زیادی از نمایندگان مجلسش دست و سالهای قبل اعضای سروندان کشورهای این ایران، این مراکش، این ترکیه بودن، تعداد آراشون 4 برابر شدن و شما به درستی فرمودید که حدوداً 82% در آرا رای گیری شرکت کردن که این در تاریخ هلند بی سابقه هستش.
آقای اشتری، در حالت کنونی چه دولتی به وجود خواهد اومد؟
این در واقع همون سوال 1,000,000 دلار هستش، به خاطر اینکه دو حزب اصلی حاکم هلند، حزب ففده، حزب ریبرال حاکم و حزب کارگر، به طور خیلی مشخصی به صورت خیلی وحشتناکی تعداد نمایندگانشون از دست دادن. حزب کارگر هلند که الان جزء دولت هلند هستش تقریبا 29 نفر از مجلس از دست داده. البته تمام این آماری که من میگم این آمار هر روز نهایی نشده، بعد از 2 ساعت نهایی میشه، ولی روز سختی خواهد رئیس مجلس هلند که فردا نمایندگان احزاب هلند دریافت خواهد کرد، روز سختی خواهد داشت.
آقای اشتری، آیا تنش دیپلماتیک اخیر میان هلند و ترکیه تأثیری بر روند این انتخابات داشته؟
من نمیتونم قطعی بگم، به خاطر اینکه حزب مهاجران هلندی که برای اولین بار در تاریخ هلند شرکت میکنه 3 نماینده انتخاب کردن براش و حزب کارگران هلند که حزب کارگر هلند که تقریبا 50 سال در هلند در تاریخ هلند در قدرت بوده 29 نفر از دست داده. به این خاطر به دلیل این تناقض این آمارها و در اندازه دیگه هم شگفتی این آمارها، من قطعا نمیتونم در این رابطه نظر مشخصی داشته باشم، ولی بحثی که میتونم بکنم اینه که من به عنوان یک شهروند از بودنم داخل هلند امنیت خیلی بیشتری احساس میکنم بعد از انتخابات این شهر.
سپاسگزارم. با کامران اشتری، فعال مدنی و پژوهشگر سیاسی از هلند همراه بودیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
افشین یداللهی، شاعر و ترانه‌سرا، امروز چهارشنبه یا دیروز چهارشنبه 25 اسفند ماه، در حالی که تنها 48 سال داشت، در سانحه رانندگی درگذشت. او همچنین پزشک متخصص اعصاب و روان بود. آقای یداللهی برای خوانندگان مطرح بسیاری از جمله خشایار اعتمادی و محمد اصفهانی ترانه سرود. او همچنین برای سریال های شب آفتابی، غریبانه، شب دهم، میوه ممنوعه و مدار 0 درجه ترانه سرایی کرده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با بابک صحرایی از اعضای اولیه هیئت مؤسس خانه ترانه در تهران در این باره گفتگو کرده است.
اولین دیدارهایی که پایه‌های دوستی رو بنا نهاد بین ماها، اون جمعی که در اون سالها ترانه رو شروع کرده بودیم، از پاییز زمستون سال 80 بود که این اتفاق شروع شد. در ابتدا جلسات تو خونه هامون برگزار می شد، آروم آروم بعد چند ماه دیگه خانه ترانه را هم بزی شد و 2 اتفاق رو به صورت مبنی پیش می برد. یکی اون نهاد صنفی که شکل گرفت و تو اون مقطع خیلی به رشد و بالا زندگی ترانه کمک کرد و به صورت مبارزی اون دوستی بودش که بین ماها شکل گرفت که اتفاق تازه‌ای بود.
ایده مال کی بود؟ ایده افشین بود که جمع کرد همه رو دوره هم، چون بعدن این جمع متفرق شد.
ایده مال از ماها نبود، این نبودش که یکی از ما این ایده به ذهنش برسه و به بقیه پیشنهاد بده، نه، به صورت اتفاقی سر همین قرارهایی که میذاشتیم که دور هم دیگه باشیم یه دفعه این اتفاق شکل گرفت و همه هم به یه اندازه تاثیر داشتن و همه هم به یه اندازه زحمت کشیدن.
افشین رو چگونه دیدی در اون جمع؟
افشین در ذات شاعر بود، هرچند که دستی هم بر آتش موسیقی داشت، سالیان سال تنبک نباخته بود، صدای خوشرنگ و خوبی داشت و میخوند. از همون سالها که حالا بعدا تو یک دو سال اخیر چند قطعه را همش بود، خیلی مجرهای خوب
نوشیده از جام چشم تو مستم، خمار است میخانه من، چه کردی مگر لایق تکیه دادن نبودم، تو با حسرت شانه من چه کردی، مرا خسته کردی و خود خسته رفتی، سفر کرده با خانه من چه کردی، مرا خسته کردی.
نگاه همراه با لبخند و طنزی هم همیشه به زندگی داشت، یعنی شوخ طبعی که خیلی هم هوشمندانه و جالب بودش. همین اول که اصلا من زبونم نمیچرخه بخوام بگم خدا بیامرزی از این چیزها.
در خانه ترانه بعدها همه شماها متفرق شدید و تنها کسی که اونجا باقی موند افشین بود.
هیچ کدوم اینا برنامه ریزی شده نبودش، هر کدوم از ما در طی زمان به دلیل مشغله ها یا شاید تفاوت نظرهایی که وجود داشتش مسیرهای دیگه رو طی کردیم. مثلا من کارگاه ترانه رو اندازی کردم، دوستان دیگه به شکل دیگه این اتفاقهای صنفی رو ادامه دادن و همچنان هم تا به همین روز همه ما رو خانه ترانه تعصب داریم.
نگاهت به ترانه افشین یداللهی چجوری بود؟ چون به هر حال به ظاهر اون چیزی که از ترانه افشین یداللهی میشه درک کرد اینه که یک ویژگی تغزلی توی سبک سرایش ترانه هاش وجود داره.
افشین خب برآمده از شعر کلاسیک بود، هم علاقه و هم اینکه سالیان سال شعر کلاسیک رو درش جولان داده بود و همین خاطر اون المان‌های شعر کلاسیک به خصوص المان‌های غزل در ترانه‌هاش هم باقی مانده بود که مهمترین وجهش وجه زبانش بود، یعنی زبان شعری افشین یداللهی بامدار شعر کلاسیک بود و خوب هم استفاده می‌کرد، یعنی اون ساختار شعر کلاسیک رو با اون زبان جدی و فاخر با نگرش به روز با پیوند به اتفاقهای روز جامعه به شکل مناسب عینیت می‌رسوند و نتیجهش شعر ترانه هایی شدن که هم در پیوند با موسیقی موفق بودن و هم در مواجهه مردم، مثل تیتراژ های سریال هایی که کار کرد، شب دهم، مدار صفر درجه، میوه ممنوعه، مسافری از هند، مابقی کارهایی که انجام داد، یه سری کارهایی هم با سالار عقیلی انجام داد که کارهای رگه های ملی میهنی داشتن و توی اون وجه هم بسیار موفق بود. در اون وجه هم شعریت افشین یداللهیه که برجسته تره به نسبت ترانگیش، که همیشه اتفاقهای شاعرانه خوبی در کلام افشین به چشم میخورد. من سراغ ندارم دوره ای رو از افشین که بگم که مثلا در فلان مقطع افشین نگاهش عوض شده بود یا سطح شعرش تفاوت کرده بود، نه، همیشه افشین شاعر و ترانه سرای توانمندی بود.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بخت مردم، گیسویت تعزیتی از رویا شب طولانی.
اگه بخواد یکی از ترانه‌های خودت رو بدرقه راه افشین یداللهی کنی، کدوم ترانه‌تو دوست داری تکیشو تقدیم کنی به افشین یداللهی؟
به گریه خون نکن رفیق، قلب ترسوها گرفت، اگه میشه مهتاب و از رویای شبوها گرفت، نه ترس اگه ستاره ای اون بر مرز ابر نیست، مرگ یه ماهی روی خاک نشون مرگ دریا نیست، تا یه درختم زخمی از قلبای یادگاریه، هر شاخه یاد آور شوق هزار هنوز،
یه پروانم که توی بود میخواد خام، وقتی دل سنگ غمت روش چشمات مسیرش گونه هم باشه.
افشین یداللهی شاعر و ترانه‌سرا روز چهارشنبه 25 اسفند ماه در حالی که تنها 48 سال داشت در سانحه رانندگی درگذشت. او همچنین پزشک متخصص اعصاب و روان بود و برای خوانندگان مطرح بسیاری ترانه سروده بود. محمد زرقامی با بابک صحرایی از اعضای اولیه هیئت مؤسس خانه ترانه در تهران درباره افشین یداللهی گفتگو می‌کرد.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
حتما در نظرسنجی رادیو فردا شرکت کنید. و هم عزیزان، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر در ادامه در صفحه پخش هستند. ویژه برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر مد نظره. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بپردازیم به سرخط خبرها. سومین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بدون حضور نمایندگان گروه‌های مخالف و بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. آمریکا دو مقام امنیتی اطلاعاتی روسیه را به جاسوسی و هک کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 میلادی 3 سال پیش متهم کرد. رئیس ستاد انتخابات کشور از رد صلاحیت 33 نفر از نامزدهای انتخابات میان دوره مجلس در هیئت‌های اجرایی خبر داد. انتخابات پارلمانی هلند برای تعیین دولت آینده این کشور در حال برگزاری است. فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جنوب ایران از بازداشت 2 نفر که آنها را جاسوس معرفی کرد در آبهای این استان خبر داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به بازداشت 12 نفر از مسئولان کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و نحوه بازداشت احسان مازندرانی شد. افشین یداللهی از شاعران و ترانه‌سرایان شناخته شده ایران روز چهارشنبه در یک سانحه رانندگی درگذشت. عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. در یک عملیات انتحاری در ساختمان دادگاهی در دمشق دست کم 25 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. ایران و عراق تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه مشترک میدان‌های نفتی امضا کردند. و نیروهای عراقی یکی از معروف‌ترین پل‌های منتهی به مرکز شهر موصل را تصرف کردند. و در نهایت اینکه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را 930 هزار تومان تعیین کرد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با ما دارید، اگر میخواید که دیدگاه خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگانمون برسونید، شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما یادآوری میکنم که شما حتی میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر ما 00-48-799-599-800 00-48-799-599-800 8 زد. و باز هم یادآوری میکنم که چه بهتر که با صدای خودتون پیام هاتون بگذارید تا اینکه اونها رو بنویسید و ما برای دیگر شنوندگان اونها رو بخونیم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 19 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام کرد. در فهرست 19 نفره نام 6 بازیکن از باشگاه پرسپولیس، 3 بازیکن از ذوب‌آهن و همچنین از باشگاه‌های استقلال و سایپا هر کدام 2 بازیکن دیده می شود. 6 بازیکن هم از 6 باشگاه دیگر دعوت شدند. لژیونرهای تیم ملی 3 روز دیگر، یعنی روز 29 اسفند ماه، نامشان اعلام و به اردو دعوت خواهند شد. ایران خود را برای 2 مسابقه با تیم‌های ملی فوتبال قطر و چین در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می‌کند. این 2 بازی به ترتیب روزهای 3 و 8 فروردین ماه برگزار خواهد شد. جام جهانی کشتی فرنگی امروز پنجشنبه در آبادان با شرکت 8 کشور آغاز می‌شود و مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. ایران در گروه 1 با تیم‌های کشتی فرنگی روسیه، قزاقستان و آلمان رقابت خواهد داشت که مهمترین حریف ایران در این گروه روسیه است. در تیم ملی کشتی فرنگی ایران 4 کشتیگیر المپیکی غایبند که عبارتند از حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی و بشیر باباجانزاده. تیم‌های شرکت کننده در گروه 2 عبارتند از جمهوری آذربایجان، ترکیه، بلاروس و اوکراین. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی جوانان در کره جنوبی برگزار شد و تیم ملی فوتبال جوانان ایران با تیم‌های پرتغال، کاستاریکا و زامبیا همگروه شد. در گفتگو با شبکه 3، علیرضا پورمند، مربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران، از این همگروهی راضی به نظر می‌رسید.
به نظر میاد نسبت به تیم‌های دیگه آسیایی ما قرعه مناسب‌تری داریم، ولی کل تیم‌هایی که در جام جهانی حضور دارن مطمئناً تیم‌های خوبی
هستند. جام جهانی جوانان از روز 31 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و نخستین بازی تیم ملی فوتبال جوانان ایران با کاستاریکا خواهد بود. و در اروپا از ساعتی پیش آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در مادرید و موناکو آغاز شده است که هم‌اکنون ادامه دارد. منچستر سیتی در موناکو سرگرم بازی برگشت است. بازی رفت را منچستر سیتی 5-3 برده و در مادرید بازی لورکوزن با اتلتیکو مادرید ادامه دارد. بازی رفت در لورکوزن 4-2 به سود اتلتیکو بوده. اما سه‌شنبه شب 2 تیم دیگر نیز جواز ورود به دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را دریافت کردند. لستر سیتی انگلیس شگفتی ساز شد و در حالی که بازی رفت را 2-1 به سویا اسپانیا باخته بود، در خانه 2-0 در بازی برگشت برنده شد و جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد. یوونتوس هم به گزارش شبکه فاکس سپورتس در تورین با 1 گل از روی نقطه پنالتی که توسط دیبالا زده شد، پورتوی پرتغال را برد تا در مجموع رفت و برگشت با پیروزی 3-0 راهی 1/4 نهایی شود. به این ترتیب تا کنون تیم‌های بایر مونیخ، دورتموند، بارسلون، رئال مادرید، لستر سیتی و یوونتوس برای دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا انتخاب شده‌اند و 2 تیم هم تا دقایق دیگر انتخاب خواهند شد.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. عزیزان، نوبت می‌رسه به مجله هفتگی نماگر، مجله ویژه مجله اقتصادی رادیو فردا. دعوت می‌کنم که شنونده اون باشید که پایانگر مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود و کاریست از آرش حسنیا. چند روز به عید مونده، مطمئنم که انتظار برای رسیدن نوروز خودش یکی از دلچسب ترین انتظار هاست. امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما. و بازم میگم بهتون که 00420221122112 در اختیارتونه، از این فرصت استفاده کنید. تریبون آزاد رادیو فردا، بریم و بشنویم برنامه نماگر رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به کارنامه اقتصاد ایران در سال 1395 پرداخته ایم. با من همراه باشید. سال 1395 با این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش آغاز شد.
و انشاءالله خواهیم توانست با کمک یک دیگر به رشد دو برابری متوسط 10 ساله گذشته برسیم. ما می توانیم با تلاش و کوشش و همدلی به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
حال در واپسین روزهای سالی که با آن سخنان رئیس جمهوری ایران آغاز شده بود، زمان آن است تا کارنامه کاری اقتصاد ایران بررسی شود. هرچند که حسن روحانی کمی پیشتر در مجمع عمومی بانک مرکزی ایران پیشبینی‌های خود از رشد اقتصادی و اوضاع اقتصاد ایران را افزایش داد و اعداد و ارقامی متفاوت ارائه کرد.
حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5%. حتما انشاءالله همه پیشبینی‌های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
اگرچه رئیس جمهوری ایران و مشاوران اقتصادیش نرخ سودی حدوداً 5% را برای اقتصاد ایران در سال 95 انتظار می‌کشیدند، اما بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین پیش‌بینی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران نرخ سودی بیش از این را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول این نرخ را رقمی حدود 6.6% اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه ایران در سال 95 نیز که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده 7.2%، و آنگونه که بانک مرکزی این نرخ رشد 9 ماهه را روایت کرده، نرخ رشدی باور نکردنی در حد 11.6% است. البته این نرخ‌های رشد منتقدانی دارد که آن را ناشی از فعالیت تنها یک حوزه، یعنی حوزه نفت و گاز ایران می‌دانند، و آن را برگرفته از امکان تولید و صادرات نفت و گاز در دوره پسابرجام تصور می‌کنند. فریدون خاوند به استناد اعداد و ارقام مندرج در گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد.
در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید می‌کنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد می‌بینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام. سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم 2 رقمی درگیر خواهد.
در گزارش بانک مرکزی ایران در همان جدولی که از نرخ رشد اقتصادی 11.6% در 9 ماهه 1395 سخن به میان آمده، نرخ رشد اقتصادی این دوره بدون نفت نیز آمده است، عددی کمتر از 2%، که نشان می‌دهد سهم بخش نفت و گاز از نرخ رشد اقتصادی ایران تا چه اندازه بزرگ بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از اقتصاد ایران در سال 95 این ارزیابی را توأمان با بیان نکات مثبت و منفی تبیین می‌کند.
اگر بخوایم قسمت مثبت رو در نظر بگیریم، این پسآمد برجام بوده. یعنی در نتیجه برجام ایران امکان اینو پیدا کرد که نفت بیشتری صادر کنه، درآمد بیشتری داشته باشه و به طور کلی رشد اقتصادی هم که می‌بینیم عمدتاً ناشی از این افزایش تولید و صادرات نفت. از طرف دیگه البته یه مقداری پولای ایران هم آزاد شد و یه مقداری هم امکان خرید وسایل و لوازم از کشورهای دیگه فراهم شد. ولی ببینید در موقعی که می‌خوایم بررسی بکنیم، تنها این نیستش که چه اتفاقی افتاد. بحث بر سر این نیست که امکانات یک اقتصاد چیه، یعنی از نظر پتانسیل یه اقتصادی چی میتونه باشه. اقتصاد ایران اگر که این اشکالاتی که در 37 سال گذشته ایجاد کردن، این سیاست‌های غلط، این کارهایی که انجام دادن نبود، ایران بایستی یکی از کشورهای پیشرفته و درجه یک دنیا باشه.
البته کامران دادخواه در انتقادهایش از انتظارات خود و ناامیدی‌هایش در حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز سخن می‌گوید.
آقای روحانی انتظار بود که حداقل سیاست‌ها رو تغییر بدن، ساختارها رو تغییر بدن. ولی ناامیدی از این جهته که در سال گذشته تقریبا هیچ اقدامی ایشون در این زمینه به عمل نیاورد. همونطور که در سابق بود، بنیادها، دستگاه‌های دولتی دستشون رو انداختن روی اقتصاد. ملاحظه بفرمایید، تحریم‌ها یه چیزی در حدود 20% مشکلات اقتصادی ایران بود. عمده مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و آقای روحانی و تیم ایشون به هیچ عنوان در این زمینه قدمی بر نداشتند.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، دیگر اقتصاددانی است که از او ارزیابی‌اش درباره سال 95 را می‌پرسم. اسدی نیز اگرچه موارد مثبتی در کارنامه کاری اقتصاد 95 می‌بیند، اما این کارنامه کاری را با انتظاراتش متناسب نمی‌داند.
مهمترین دستاوردی که دولت آقای روحانی به ویژه در سال گذشته داشتند پس از امضای برجام آن بوده است که از سقوط آزاد اقتصاد ایران جلوگیری کرد. اما از این گذشته است که جلوی سقوط آزادی گرفتند، دستاوردهای اقتصاد ما در حد انتظارات و آن بودی که دولت آقای روحانی داده بود من اینو شاهدش نیستم. مهمترین زیانی که به نظر من نمکان اقتصاد ایران را می‌سوزاند عدم سرمایه گذاری. قرار بود سرمایه گذاران خارجی به ایران بیاید که من مگر هیچ سرمایه گذار ایرانی هم سرمایه گذاری نکردد. مردمی که آقای روحانی یا هر کسی دیگر به زیربنای رانتی اقتصاد ایران برخورد نکنند، اوضاع کشور عوض نمی‌شود.
یکی از نکات برجسته در پیام نوروزی حسن روحانی در نوروز 95 که در ابتدای برنامه بخشهایی از آن را شنیدید، رفع بیکاری و کاهش نرخ بیکاری بود که تأکید بسیاری بر این شاخص و این موزل اقتصادی اجتماعی کرده بود. اما آمار و ارقام مربوط به بیکاری به اندازه نرخ رشد اقتصادی یا کاهش مداوم نرخ تورم امیدوار کننده نبوده است. نرخ بیکاری که در پایان سال 94 به 11% رسیده بود، در پاییز سال 95 با افزایشی حدوداً 2% به 12.7% افزایش یافت. به گفته فریدون خاوند، رشد در بخش نفت و گاز اشتغالزا نیست و البته تجربه 2 سال پیاپی رشدهای منفی در سالهای گذشته چنان آسیبی به اقتصاد ایران رسانده که بهبود اقتصادی سال 95 درمان و برطرف کننده بیکاری موجود نبود.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میخواهم برای توصیف اوضاع اقتصادی ایران در سال 95 تیتر و عنوانی انتخاب کند و او چنین پاسخی میدهد.
شاید بهترین باشه که بگیم امیدها و ناامیدیها. امید کم، ناامیدیهای زیاد.
همین پرسش را از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه مطرح میکنم و او ترجیح میدهد به جای انتخاب تیتر یا عنوانی برای اقتصاد سال 95، تیتر و عنوانی برای اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته انتخاب کند. گویی این اقتصاد در تمام این بیش از 3 دهه به دردی یکسان مبتلا بوده است.
میکنم برای اقتصاد ایران از آغاز انقلاب اسلامی باشد تا به امروز و شوربختانه برای سالهای آینده. اقتصاد رانتکاری و دیگری.
سال 1395 سالی بود که مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی اقتصادی حسن روحانی، آن را به زنگاه اقتصاد نامیده بود. او در میانه سال 95 در تحلیل‌هایش همواره به دغدغه‌ای اشاره می‌کرد که متناظر به سال 1396 بود، اینکه چگونه می‌توان رشد اقتصادی به دست آمده را مستمر و پایدار کرد. پرسشی که این روزها بیش از همیشه نیازمند پاسخی در خور است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر که آخرین نماگر سال 1395 بود با من همراه بودید. با آرزوی سلامتی و تندرستی و شادمانی برای شما در سال جدید، این نماگر رو به پایان می‌برم.